الو رادیو معارف،
بفرمایید.
ببخشید یه سوال اعتقادی داشتم.
خدا،
ایمان،
معاد
حق است، انبیا اومدن،
دین،
انتظار،
اصل وجود حکومت، ضرورتش یک امر بدیهی است.
پرسش و پاسخ.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام یگانه هستی بخش، سلام عرض میکنم خدمت شما شنوندگان عزیز، همراهان صمیمی و ارجمند برنامه پرسش و پاسخ اعتقادی. خوشحالیم از اینکه بار دیگه این توفیق رو پیدا کنیم که صدای شما عزیزان رو بشنویم و سوالاتتون رو و همچنین پاسخهای کارشناس محترم برنامه‌مون جناب حجت الاسلام و المسلمین استاد محمدی. جناب استاد محمدی، خدمت حضرت عالی هم عرض سلام دارم و تشکر میکنم که به این برنامه تشریف آوردید.
سلام علیکم و رحمت الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد و آله الطاهرين. خدمت دوستان عزیز شنونده عرض سلام و ارادت دارم و از خداوند متعال برای همه آرزوی توفیق و سربلندی. انشاءالله که این برنامه برای دوستان قابل استفاده باشه.
بسیار ممنون جناب استاد محمدی. به اتفاق جناب علی و شنوندگان عزیزمون، بشنویم سوالات امروز رو.
رادیو معارف، گروه اندیشه و حکمت، پرسش و پاسخ.
میخواستم بدونم که من شنیدم که ظاهرا حضرت علی علیه السلام بعضی از فرزندانش رو به نام خلفا نام گذاردن و حتی بعضی از فرزندانشون رو ظاهرا تزویج اونها در آوردن. حالا نمیدونم صحت و صحبتش رو خیلی مطمئن نیستم چون منبعی برای مطلع در اصل هم نبوده، اما در بین صحبتهای بیشتر آقای سنی شبه رو شنیدم. میخوام در ساعت صحتش لطفاً حاج آقا در واقع علتش رو بفهمید.
خب تشکر میکنیم از این خواهر محترمون که با برنامه خودشون تماس گرفتن. جناب استاد محمدی، در خصوص سوال خواهرمون خواهش میکنم که توضیحاتی بفرمید.
بله، چند مطلب رو دوستان باید توجه داشته باشن. مطلب اول این که نمیشه گفت که نام خلفا رو مثلا امیرالمومنین یا سایر ائمه علیهم السلام انتخاب کرده بودن.
بله،
اینکه حالا نامهایی که اونجا مرسوم بوده، در اون جامعه مرسوم بوده، اونها رو روی فرزندانشون میذاشتن، معنیش این نبود که حالا اونها برای بزرگداشت و تجلیل از فردی.
بله،
یک مورد هم ما نداریم. اگه دوستان جایی دارن برادران اهل سنت دیگران، یک مورد پیدا بکنن که یکی از اهل بیت، امیرالمومنین یا یکی از اهل بیت فرموده باشن که ما برای تجلیل از فلانی این اسم رو روی فرزندمون گذاشتیم. در صورت این افتخار بود که نامگذاری برای یاد بود و تجلیل و بزرگداشت اون فرد باشه، در حالی که اون زمان اصلا این حرفا نبوده به این شکل. که بعدها ممکنه افرادی مثلا در جامعه عنوانی پیدا کرده باشن، بزرگ شده باشن.
بله،
ولی اون زمان حتی نسبت به سایر مسلمان هم این مسئله نبوده.
بله،
بگن به احترام فلانی ما اسم فرزندمون رو فلان گذاشتیم. دستشم ما هیچ موردی ندیدیم. بنابراین اهل بیت علیهم السلام نامهایی که در جامعه اونجا بوده، اون نامها رو برای فرزندان خودشون میذاشتن
به صورت یه سنت رایج متداول،
یه امر معمول.
بله،
حسن بوده، حسین بوده، فرض بفرمایید بکر بوده، ابوبکر بوده.
بله،
عرض کنم که چیزهای از این قبیل. این رو نمیشه به حساب این گذاشت که حتما برای تجلیل یا بزرگداشت یا مثلا یادبود فردی این کارو کرده باشه. کس که حتی یک مورد هم ما هیچ جا ندیدیم که امامی هم از چه امیرالمومنین علیه السلام چه سایر فرزندانش فرموده باشن که ما برای پاسداشت، برای بزرگداشت، برای تجلیل، برای یادبود مثلا فلان خلیفه اسم این فرزندمون رو به اسم ایشون گذاشتیم. بله، نسبت به سایر افراد دیگه داریم، مثلا داریم که امام امیرالمومنین علیه السلام فرمود من برای تجلیل از برادرم عثمان ابن مظعون که از صحابه پیامبر بود و پیامبرم دوستش داشت و اولین کسی هم بود که در قبرستان بقیع به دستور پیامبر دفن شد، حضرت فرمود من به تجلیل از برادرم عثمان ابن مظعون اسم این فرزندم رو گذاشتم عثمان.
بله،
که از همینجا یه نکته دیگه هم روشن میشه و اون این که گاهی خلاف مسئله چیز دیگه بوده برای تجلیل از دیگران، که اونا هم خوب تو اون جامعه زندگی میکردن.
بله،
ما مثلا داریم عثمان ابن مظعون، عثمان ابن حنیف.
بله،
عثمان ابن حنیف انصاری از استانداران امیرالمومنین بود، استاندار بصره بود. نامه امیرالمومنین به عثمان ابن حنیف تو نهج البلاغه هست، نامه 45 نهج البلاغه که نامه بسیار جالب و خواندنی است. این اسما اونجا معمول بوده. بله گاهی ممکنه که اهل بیت برای پاسداشت یاران و خودشون این کارو کرده باشن، اما اون یک مورد هم نیست.
بله.
مطلب بعدی که عرض میکنم، مواردی ما در تاریخ داریم که میبینیم که از باب تقیه این اتفاق افتاده. مثلا شخص میاد خدمت امام رضا میگه که فرزندی دارم، پسری برام متولد شده، اسمش چی بذارم؟ امام یه اسم خاصی رو بهش میگه، فلان اسم رو فرزندت بذار. طرف تعجب میکنه. حال زمان امام رضا دیگه مسائل کاملا برجسته شده بود.
بله.
سر اینجوری و زمان امیرون اینجوری نبود که بگیم چه کسی اسم فلان خلیفه رو فرزند خودش گذاشت، مردم بگن که خب این برای پاس برای تجلیل از فلان خلیفه بود. حتی اینم نبود در زمان امیرالمومنین.
بله.
اما بعدها در زمان امام رضا این شده بود که کسی مثلا اسمی که از خلفا رو میذاشت، خب این براشون این مقدار، مخصوصا برای شیعیان، که امام بگه شما اسم فرزند تو اسم فلان خلیفه رو بذار.
همونطور که فرمودید به عنوان تقیه بوده.
این نکته دیگه هم دارم عرض می‌کنم.
بله بله.
طرف تعجب کرد. اون شیعه تعجب کرد، یعنی چه؟ من گفت که من می‌خوام اسم فرزندمو علی بذارم. امام فرمود همون که گفتم.
بله.
همون اسمو بذار. این گذاشت و رفت. بعدها در یک جمعی همسایه‌هاش گفتن ما دیگه هیچ سعایتی درباره تو قبول نمی‌کنیم.
بله.
میگفتن شما شیعه هستی و مثلا تصمیم گرفته بودن که شون اذیت بکنن و که از بین ببرن. با یه نامگذاری مشکل حل شد. گفتن با این نامی که شما برای فرزندت انتخاب کردی ما دیگه حرف هیچ کسی درباره تو قبول نمی‌کنیم. تازه اون طرف فهمید که رمز این که امام اصرار می‌کرد که اسم فرزندتو چی بذار چی، این اواخر مسائل هم بود،
یعنی اما... می‌خواستن که اون فرد در مزان اتهام و رسیدگی اون خلفای جور عذیت
نشه. نه اذیت نشه، چون بله. همسایه‌ها چه خب از گروه مخالف بودنشون اذیت می‌کردن، گاهی از بین می‌بردن که چرا پیرو اهل بیته. این اصلا مسئله عادی بود اون زمان، کشتن افراد، نابود کردنشون، نمیدونم اذیت آزار کردنشون. در خود ایران و خودمون تا همین اواخر رو پیشانیشون داغ میذاشتن که از دور هر کس میبینه بفهمه که این شیعه هست که بخوان اذیتش کنن، سرزنشش کنن، سنگ بهش بزنن، نمیدونم باش معامله نکنن.
استاد تقیه رو میتونیم مفهومش رو نوعی سیاست بگیریم؟ یعنی
تقیه انواعی داره. ما 4 نوع حداقل تقیه داریم که هر کدامش یه تعریف داره و یک بعدی داره. که حالا اون تقیه که اینجا مطرح است بیشتر تقیه خوفی است، اما انواع دیگه داره، تقیه مداراتی داره، تقیه های دیگه هم داره. عرض کنم که این هم یه نکته بود که گاهی ممکنه که اسم گذاری به این اعتبار باشه که ما در تاریخ گاهی داریم. و مثلا بعد این که حالا برفرض که مثلا دوتا فرد همنام باشن، هرگز این همنام بودن دلالت بر این نداره که این دوتا همنام هر دو با هم مساوی هن.
بله.
یکی میبینید که فرد فرمان مثلا صدام حسین، کسی حالا حسین ظاهر ماید اسم پدرش باشه، اسم خودش باید صدام باشه.
بله.
اما حالا ما در تاریخ فراوان داریم افراد بسیار خوبی که اسم یزید داشتن، از اصحاب اهل بیت، از اصحاب ائمه علیهم السلام، ما یزید فراوان داریم، چند تا یزید داریم.
بله. از اسامی معمول عرب اون زمان
همون بوده. اسامی معمولشون. بله. بود. اما این دلیل نمیشه که با هم مساوی باشن. و مطلب هم که اینجا قابل توجه هست، امیرالمومنین فرزندان متعددی داشتن، ظاهرا اینجوری یادم میاد 18 تا پسر داشتن. خب اون اسامی که باید انتخاب می‌کردن، اسامی حسن، حسین، از کنم که عباس، اسامی که اطرافشون بود، همه رو انتخاب کرده بودن.
بله.
دیگه نمی‌تونن بیان از ایران اسم برن اونجا رو فرزندانشون بذارن، مثلا فرض کن که اسم کی بذارن جمشید، اسم کی بذارن فرض کن که هوشنگ. بله. دیگه نمی‌شد، باید اصلا اسامی همون جامعه انتخاب می‌کردن. به هر حال این اولا اینجوری نبوده. نکته اول که عرض کردم نکته مهمی بود.
بله.
یک مورد اگر کسی پیدا کرد که امیرالمومنین یا یکی از ائمه علیهم السلام فرموده باشن ما برای بزرگداشت، برای یاد بود، برای زنده نگه داشتن مثلا نام فلان فرد، اسم این فرزندمون رو اون گذاشتیم، اون وقت این قابل بحثه. در حالی که چنین نیست.
بله. استاد در خصوص تزویج فرزندونشون به دیگران این مطلب هم صحیحه؟
بله. یک مورد ما داریم در تاریخ.
بله.
که البته انقدر این مورد هم متناقض و متقایر و مختلف نقل شده که بسیاری از تحلیلگران تاریخ اصلش رو به شدت مشکوک دونستن.
بله.
چون اگه می‌خواست نقل واقعی باشه نباید انقدر اختلاف و انقدر تغییر، حتی در متون برادران اهل سنت انقدر اختلاف در نقلش هست و انقدر تشتت در کم و کیف و گزارش هست که انسان اصلش رو به شدت مورد تشکیک و تردید قرار میده. نقطه اول بنابراین گرچه تو بعضی از تاریخ حتی در تاریخ ما هم نقل شده، در بهار نقل شده، در مواردی که نقل شده که حضرت دختر کوچکشون رو که اسمش ام کلثوم بود
بله.
به تزویج خلیفه دوم در آورد. اما انقدر نقل ها مختلف و متغایر و متنوع و گاهی متناقضه که اصل قضیه زیر سوال هست و این تشکیک رو همه کسانی که نقل کردن
بله.
که این اصلش زیر سوال. مطلب دومی که اصلا این که امیرالمومنین و حضرت زهرا سلام الله علیه ما جز زینب کبرا که همسر عبدالله بن جعفر بوده دختر دیگه‌ای داشته باشه این هم به شدت مشکوکه.
بله.
ام کلثومی که گفته میشه عرض کنم که در واقع کنیه هم حضرت زینب بود. زینب کبرا کنیهش ام کلثوم بود.
بله.
اون ام کلثومی هم که در کربلا حضور داشت در واقع عاشورا اون ام کلثوم دختر حضرت زهرا نبود.
بله.
دختر امیرالمومنین بود اما از همسران بعدیش دختر حضرت زهرا نبود. بنابراین در اصل این که آیا حضرت دختری به نام ام کلثوم از حضرت زهرا داشت یا نداشت این هم به شدت با زیر سواله.
بله.
اصلش زیر سوالی است. خیلی ها گفتن که امیرالمومنین فقط یه دختر داشت از حضرت زهرا، همون زینب کبرا که کنیش ام کلثوم بود، نه اینکه دختر دیگه‌ای به نام ام کلثوم وجود داشته باشه. مطلب سوم این که بر فرض ما قبول کنیم که چنین واقعی بوده، بر فرض قبول کنیم چنین دختری حضرت زهرا سلام الله علیها داشته، اما اگر اون نقل های تاریخی که فریق نقل کردن رو بخوایم قبول بکنیم، خود این نقل ها و خود این واقعه نه تنها فضیلتی رو ثابت نمیکنه که از بزرگترین متائن و از بزرگترین اشکال ها و ایرادها بر خلیفه دومه.
بله.
انسان بخواد این نقل ها رو قبول کنه.
بله.
به شدت خلیفه زیر سوال میاد از ابعاد مختلف. این که تهدید کرده که اگه شما این کارو نکنی من دست شما رو قطع میکنم، به ابن عباس سفارش کرده که پسر عموت علی بن ابی طالب بگو اگر موافقت نکنه من ایشون رو متهم میکنم به دزدی و دستش رو قطع میکنم و او اولین بنی هاشمی خواهد بود که به اتهام دزدی دستش قطع میشه.
این در منابع اهل سنت هست جناب استاد.
این چیزیشو نمیدونم ولی بله. این که مثلا رفتار ایشون بله. و برخوردش و چیزی از این قبیل تو متن متون اهل سنت هست که حتی گفتنش هم شرم‌آوره.
بله.
این که مثلا خلیفه فرض فرمایید که بالای 60 سال بخواد با یه دختر مثلا 4-3-4 ساله،
بله این خیلی بعید هست،
5 ساله مثلا. بله. اون چیزی که در نقل‌های خود اهل سنت هم هست حتی نقل کردنش هم شرم‌آوره تا چه برسه انسان بخواد تحلیل بکنه.
بله.
طوری که سرجمه بخوایم حساب بکنیم هم تو که عرض کردم عنوان قضیه این میشه که اگر این واقعه درست باشه نه تنها فضیلتی رو اثبات نمی‌کنه بلکه دقیقاً عکسش رو اثبات می‌کنه که از بزرگترین متائن خلیفه دوم میشه همین ماجرای تزویجشون با ازدواجشون با ام کلثوم
اگر صحیح باشه.
اگر صحیح باشه
بله.
ما فرض سوم
که محل تردید هست.
بله فرض سوم ماست.
بله.
فرض سوم ماست چون گزارش هایی هست، اون گزارش هایی که تو متون ما هست که خب صریحه، مثلا در بهار اینها که صریحه که سفارش کرد به ابن عباس که اگر موافقت نکنه من به اتهام دزدی دستش رو قطع میکنم و الی آخر، که حضرت خوب از باب تقیه و از چون حضرت که از حق خودش گذشت همسرش رو کتک زدن تحمل کرد و برای حفظ اسلام و برای حفظ مصلحت جامعه سکوت کرد، خب هیچ اشکال نداره که بخواد اینجا هم برای حفظ شخصیت خودش و خانوادهش و بنی هاشم با علارغم میلش این موافقتی کرده باشه. از نظر ما که مطلب روشنه.
بله.
این از نظر متون ما که مطلب خیلی روشنه، خب هر کسی بود این کارو میکرد و باید این کارو میکرد، اما آیا فضیلتی برای اون طرف که میخواد برای اغراض نفسانی خودش بزرگترین شخصیت اسلامی رو و پاکترین شخصیت اسلامی رو متهم به بدترین جرائم بکنه بعد هم اقدام بکنه؟ نکته بعدی که عرض میکنم اینه که آنچه که در نقل‌های تاریخی داره اینه که این ازدواج فقط در حد همین خواستگاری بوده و قبل از اینکه بخواد حضرت اون ام کلثومی که گفته میشه اگر بوده، قبل از اینکه بخواد به سن بلوغ برسه از دنیا رفت.
بله.
و زنده نماند. بعضی از نقل ها داره که خلیفه دوم از دنیا رفت، که نظر ما همونه که اگر بپذیریم اون نقل ها رو ام کلثوم از دنیا رفت.
بله.
و دیگه ازدواج رخ نداد، فقط در حد همون خواستگاری بود و خب بعید نیست که حضرت میدونست که این فرزندش ماندنی نیست و میدونست که این ازدواج به انجام نخواهد رسید.
بله.
و برای حفظ مصالح اسلام و برای اینکه مشکلی پیش نیاد در حد حالا خواستگاری موافقت کرد. بعد هم ام کلثوم در همون سن 6 سالگی، باز تأکید میکنم اگر قبول کنیم که ام کلثومی بوده، در این که ایشون در کربلا نبود و بعدا نبود ما تردید نداریم، چون خیلی اشتباه کردن، خیال کردن همون ام کلثومی که در کربلاست اون دختر از زهرا بوده و بله. در حالی که چنین قطعا نبوده. اگر هم زهرا سلام الله علیها ام کلثومی داشته، همین در سن کودکی 5 6 سالگی از دنیا رفته دیگه، زنده نبوده که بعدا بخواد در کربلا اونجا حضور داشته باشه. این هم یک مطلب. بنابراین از این نظر هم ملازم می‌فرمایید که هیچ اشکالی نداره، حضرت می‌دونست این دختر ماندنی نیست و موافقت کرد که مشکل حل بشه و بعد هم از دنیا رفت. مطلب بعد این که حالا فرض کنیم که همه اینها بوده، ام کلثومی بوده، هیچ مشکلی هم نبوده، خود حضرت موافقت کرده، ایرادی هم نداشته، آیا صرف این رابطه سببی این میتونه افتخاری رو ثابت کنه؟ که عرض کنم که مثلا همسر حضرت نوح، همسر حضرت لوط، اینها میتونن افتخار کنن که ما همسر پیامبر بودیم پس چنین چنان؟ مگر دامادهای پیامبر بعضی هاشون دختر پیامبر رو نکشتن؟
بله،
داماد پیامبر هم بودن. میشه گفت که خب داماد پیامبر بودن افتخاره. آیا این رابطه سببی افتخاری ایجاد میکنه؟ چه بسیار انسان ها با شخصیتی که داماد های بیشخصیت دارن، برعکس، چه انسان های با شخصیتی که ممکنه خانوادهشون خانواده با شخصیتی نباشن. هیچ افتخاری نیست که انسان بخواد که رابطه سببی با بزرگی داشته باشه.
جامعه خودمونم همینطوریه.
تازه بالاتر از این، آیا اگر رابطه نسبی انسان داشته باشه، این رابطه نسبی باعث افتخار هست؟ آیا پسر نوح بودن این باعث افتخار هست؟
هیچ کمکی بهش نکرد؟
یعنی که نه، فرمودت انه لیس من اهلک، انه عملون غیر صالح.
بله،
قرآن میگه که اهل تو نیست، پسرشو، پسرش واقعا پسرش بود، میگه نه این اهل تو نیست، این عمل غیر صالحه. پسر ائمه علیهم السلام اگر نبودن که، عبدالله افتح پسر امام صادق نبود، جعفر کذاب پسر امام هادی نبود، ما در تاریخ از اینا کم نداریم، ابو لهب عمو پیامبر نبود، زنش زن عمو پیامبر نبود. اینکه رابطه نسبیه که
بعد خیلی هم نزدیک هست،
نسبی خیلی نزدیک هست سببیست. آیا اینا افتخار بودن؟ آیا قرآن تنها اسمی که در اونجا برده و به شدت حمله شده بهش همون عموی پیامبر هست؟ تبت یدا ابی لهب و تب ما اغنا عنه ماله و ما کسب الاخره سوره. بنابراین حال برفرض که همه اینها درست باشه، که چی؟ چه افتخاریست؟ صرف این حاله یه رابطه سببیمو برقرار کردیم. افتخار اون اعمال و رفتار هست. باید بیایم بررسی بکنیم ببینیم که نسبت به اهل بیت پیامبر چه رفتارهایی شده.
بله.
آیا به حرف پیامبر گوش کردن در رابطه با احترام به اهل بیتش و از کنم که اذیت نکردن اهل بیت، یا نه اذیت کردن؟ اگه اذیت کردن، خدا را اذیت کردن، پیغمبر را اذیت کردن.
بله.
این معیار هست. معیار اینه که بریم بررسی بکنیم ببینیم که کی اهل بیت پیامبر اذیت کرده، کی اول من ظلم آل محمد و آل محمد بود. اینا رو باید بررسی. اینا معیار هست.
بله.
عمل کرد معیار هست، رفتار معیار هست، باورها و اینها معیار هست، اون فضائل و نفسانیاتی که انسان خودش کسب کرده اونها میاد.
در پرتو به تقوا که این اکرمکم عند الله.
والله حالا گیرم پدر تو بود فاضل.
بله.
از فضل پدر تو رو چه حاصل؟ امام صادق علیه السلام میفرماید که این که من ولایت علی بن ابی طالب رو دارم پیش من محبوب تر است از فرزندی علی بن ابی طالب.
بله.
متن روایت امام صادق علیه السلام اینه: ولایتی لعلی بن ابی طالب احب الی من ولادتی منه، لان ولادتی له فرض و ولادتی منه فضلون.
بله.
می فرماید این که من ولایت علی بن ابی طالب دارم پیش من محبوب تر است از اینه که فرزند علی بن ابی طالبم. بعد هم دلیلشو بیان می فرماید که چون ولایت علی بن ابی طالب فضیلته.
بله.
اما فرزند علی بن ابی طالب بودن یه فضلیست.
بله.
بنابراین اون چیه فضیلت ولایته. کسی میتونه ادعای فضیلت و جایگاه ویژه بکنه که ولایت علی بن ابی طالب رو داشته باشه، نه اینکه حالا فرض کنیم رابطه سببی و یا نسبی اینها ما ثابت کردیم. دیدیم که اینا بعضی از اقوام ائمه علیهم السلام رابطه سببی چی شد، رابطه نسبی چی شد. مگر زن امام مجتبی، همسر امام مجتبی جعده دختر اشعث بن قیس، حضرت به شهادت نرسوند؟ مگر ام فضل دختر مأمون با امام جواد چیکار کرد و الی آخر؟ مگر امام رضا مجبور نشد به خاطر مسائل سیاسی و بعضی مباحث با دختر مأمون ازدواج بکنه؟ مگر امام جواد مجبور نشد به خاطر بعضی مسائل سیاسی با دختر مأمون ازدواج بکنه؟
ظاهرا تاریخ اهل بیت پر از این نمونه هست،
از این موارد فراوان هست. هیچ کدام فضیلت رو ثابت نمی‌کنه. می‌تونیم بگیم چون امام جواد و امام رضا دو تا امام دامادهای مأمون بودن، پس مأمون عباسی آدم خوبیست. نه خیر، مأمون عباسی آدم امام کشه، قاتل امامه و در دنیا و آخرت، خسر دنیا و آخرت و در آخرت هم در جهنم جاودانه خواهد ماند، ولی اینکه دو تا داماد امام هم داشته باشه. اشعث ابن قیس منافق تو جهنمه، دخترش جعده پسرش محمد ابن اشعث، اینها جاودانه در جهنمن، ولی اینکه عرض کنم که امام مجتبی دامادشون هم بود.
بله.
بنابراین این امور بر فرض که حالا ثابت بشه، اینها معیار نیست که انسان بتونه با این چیزها چیزی رو ثابت کنه.
بله.
باید رفت سراغ اون معیارهایی که قرآن قبول داره، معیارهایی که اسلام قبول داره، اونها رو باید آورد وسط. اون معیارها چیزهایی است که در امیرالمومنین هست. اول من اسلم، اتقا، اعلم، اقضا، که اهل سنت رو نقض کردن همه رو.
بله.
این معیارها رو بیان پیدا بکنیم، اینا رو میتونیم روش بحث کنیم، اینا قابل بحث. البته این بحث باز هم نیاز به تفصیل داشت.
بله، بسیار ممنون جناب استاد محمدی، امیدواریم که این خواهر محترم هم پاسخ سوال خودشون رو شنیده باشد. با ما همراه باشید با ادامه سوالات و پاسخهای جناب استاد محمدی.
پرسش و پاسخ، پاسخگوی سوالات شما در موضوعات اعتقادی و اخلاقی. 29-551 با پی شماره 0251.
اعتقادی رو در ارتباط با صحبتی که ایشون فرمودن، در ارتباط با حدیث هایی که از حضرت رسول بعد از فوت ایشون تا 100 سال ممنوعیت داشته، می‌خواستم بدونم که آیا امیر مومنان علی علیه السلام در این فاصله که در حیات بودن اون حدیث ها رو آیا نمیتونستن جواب‌آوری بکنن که بسیاری از احادیث از بین نره در طول این 100 سال؟ اگه جناب آقای محمدی این پاسخو به من بدن خیلی متشکر میشم.
جناب استاد، سوال برادرمون رو شنیدیم در خصوص جمع‌آوری احادیث و اون 100 سال، استدعا میکنم.
بله، تشکر میکنم از دوستان عزیز شنونده که مطالب رو با دقت استماع میفرمایند و با دقت هم با حساسیت هم بررسی میکنن. اگر دوستان یادشون باشه مطلبی که ما گفته بودیم در رابطه با اهل سنت بود.
بله.
این اون سیر، اون سیر تطور و سیر تدوین حدیث در اهل سنت بود، نه در شیعه.
بله.
شیعه هرگز زیر بار این قانون نرفت. حالا امیرالمومنین که از خواهم کرد که حتی قبل از این قانون همه رو نوشته بود.
بله.
اون که هیچ، بقیه ائمه علیهم السلام، بقیه حتی یاران اهل بیت علیهم السلام هم. ما کتاب‌هایی داریم که در دوران خود خلافت امیرالمومنین در رابطه با خطبه ها و نامه ها و سخنرانی ها و منبر های امیرالمومنین توسط خود اصحاب امیرالمومنین تدوین شده، کتاب شده، تألیف شده.
بله.
اون حارث بن عمر همدانی که شاید بعضی از دوستان باش آشنا باشن، همون که اون حدیث معروفه یا هار و همدان من یموتی کردن.
بله.
این
یعنی.
اون حارث عمر همدانی که از یاران حضرت هست، کتابی در زمان حیات امیرالمومنین تدوین کرد تحت عنوان خطب علی علیه السلام فل جمع و المنابر.
بله.
سخنرانی های علی علیه السلام در نمازهای جمعه و منبرها، و این کتاب در زمان خود حضرت بود. یا اون سلیم ابن قیس و دیگران، اینها کتابهای در زمان خود حیات ائمه علیهم السلام تدوین می‌کردن و بعد هم اینجوری بود، بعدن هم همینطور این بحث ادامه داشت.
این در همون دوره‌های ممنوعیتی است که این،
بله، مثلا دعای کمیل رو می‌بینید که امیرون علیه السلام تعلیم میده به کمیل ابن زیاد، بهش املا می‌کنه و مین می‌سه و خیلی از این چیزها که اصحاب سر حضرات، اصحاب خاص حضرات که استعدادشو داشتن، ظرفیتشو داشتن، حضرات ائمه علیهم السلام املا می‌کردن و هم مین می‌شدن. بنابراین این قانون هرگز در عالم تشیع اجرا نشده.
بله.
بله، در دست باگیر بود، اذیت آزار می‌شدن، مخفیانه این کارا رو می‌کردن، خیلی از موارد نوشته‌ها رو مخفیانه می‌نوشتن، اما می‌نوشتن. می‌نوشتن، به یکدیگر می‌دادن، املا می‌کردن. این در رابطه با شیعیان و پیروان اهل بیت. اما خود امیرالمومنین علیه السلام که حتی قبل از رحلت پیامبر این کارا رو کرده بود.
بله.
ما کتاب‌هایی رو داریم که به املای پیامبر و نگارش امیرالمومنین تدوین شده، مثل همون جامعه علوی که در روایت داره که این کتاب طولش 70 ذراع بود به ذراع پیامبر، که حالا من تصور بنده اینه که این 70 هم افراد عددی نیست.
بله.
چون در روایت داره که همه جزئیات تو این کتاب اومده بود. امام صادق علیه السلام فرمود همه جزئیات احکام تو این کتاب اومده، حتی عرش فی الخرش.
بله.
یه خراشی به بدن انسان اومد، عرشش چقدره، حکمش چیه، جزئیات تو این کتاب اومده. این کتاب رو پیامبر املا کرده، امیرالمومنین علیه السلام نوشته، اسمش هم جامع علویه.
تمام احادیث پیامبر صلوات الله،
تمام اون چه که احکام الهی، اون چه که باید ها نبایدهای شرعی که باید برای سعادت انسان ها مفید بوده، همه رو پیامبر املا کرده و امیرالمومنین علیه السلام نوشته. این کتاب تدوین شده تحت عنوان جامع علوی.
بله.
چنان که اون فرمایشات از خونم که حضرت زهرا سلام الله علیها بعد از رحلت پیامبر جبرئیل برش نازل میشد و گزارش هایی میداد از اوضاع پیامبر، جایگاه پیامبر در بهشت برای دلجویی حضرت زهرا و برای از خونم که تسکین اون اندوهای حضرت زهرا، حضرت زهرا اینها رو املا میکرد و امیرالمومنین علیه السلام مینوشت. مجموعه این نوشته ها شد همون صحیفه فاطمی که تمام اخبار سیاسی دنیا از اول تا آخر دنیا همش تو این کتاب جمع آوری شده.
بله.
اگر 100 نفر بنا بود یه گروهی تشکیل بدن و از کنم یه حرکت سیاسی داشته باشن، تو این کتاب اومده که اسم این گروه چیه، سائق و رهبرشون کیه، سخنگوشون کیه، این جزئیاتش اومده تو این کتاب.
بله.
و کتاب های از قبیل جعفر، حالا جعفر اویز، جعفر احمر، نمیدونم، این کتاب هایی بود که در زمان خود اهل بیت علیهم السلام تدوین شده، کتب آسمانی پیشینیان پیش اهل بیت علیهم السلام بوده. فرمایشات پیامبر رو امیرالمومنین علیه السلام تدوین کرده بود زمان حیات پیامبر. وقتی که حضرت از پیامبر سوال می‌کرد چین که شما انقدر اصرار می‌کنید که من بنویسم، نگرانی که من فراموش کنم، پیامبر می‌فرمود نه، من دعا کردم که شما هرگز هیچ چیزی فراموش نکنید، فراموش نمی‌کنید. می‌خوام برای جانشینانت بذاری.
بله.
می‌خوام بنویسی برای جانشینانت بذاری. بنابراین در شیعه اینجوری نبوده. ولذا اینجوری هم نبوده هرگز در ما نمی‌خوام بگیم که در از کنم که اخبار و احادیث شیعه حدیث جعلی راه پیدا نکرده. بعضی از قلات بودن، بعضی از غیر قلات بودن که بعضی از احادیث رو وارد کردن. به هر حال جامعه یکی بوده، جامعه شیعه و سنی یکی بود، اینا اصلا اثر پذیرفتن. اما اینجوری هم نبوده که مثلا میخواد یکی از محدثین شیعه، مثلا شیخ صدوق، فرض بفرمایید میخواد کتاب فقیه من لا یحضر الفقیه رو خواد تدوین بکنه، یا مثلا شیخ طوسی میخواد که استفسار یا تهذیب رو تدوین بکنه، بعد بگه من نشستم بین 1,300,000 حدیث اومدم این 4,000-5,000 حدیث انتخاب کردم. بله. خب توش این حرفا رو نداریم.
بله.
ممکنه مثلا چند تا حدیث به نظر این آقایون حدیث معتبر نمی اومده کنار گذاشته باشن، اما به 1/3 مطالبم نمیرسه. در حالی که در بین اهل سنت دوستان برن تاریخچه تدوین صحاح سته رو بخونن، ببینن مسلم چند هزار، چند ده، بلکه چند صد هزار حدیث رو زیر رو کرده تا تونسته صحیح مسلم رو تدوین بکنه. ببینن بخاری چند صد هزار حدیث رو، اینجوری به ذهن من میسه، 700,000 حدیث رو زیر رو کرده تا تونسته این 4,000-5,000 حدیث رو که اونم با تکراری ها شاید کمتر از 4,000-5,000 بشه. یا مسلم 1,300,000 حدیث رو زیر رو کرده تا تونسته مثلا این 6,000-7,000 حدیث که با تکراری هاش بخواد حذف بشه کمتر از 4,000 میشه، اینا رو تدوین کرده. ما در شیعه این حرفا رو نداریم.
بله.
اون اصول اربعه ما که بعدها شده همین کتب اربعه و امثال این کتب اربعه، اینان امام املا کرده و اون صحابی هم نوشته. امام صادق علیه السلام املا کرده، مفضل ابن عمر هم نوشته، شده توحید مفضل که الان موجوده. این سیری که در از خودم تاریخ تطور و تکوین حدیث در اهل سنت هست اصلا در شیعه نیست.
بله.
زمان وقت زمینی که بعد از اینم که نگارش حدیث آزاد شد، هنوز امامان شیعه در قید حیات بودن، در زمان امام باقر این اتفاق افتاده. و اتفاقا امام باقر هم از فرصت استفاده کرد. این که محمد ابن مسلم میگه من 30,000 از امام باقر حدیث بلدم که هیچ کس بلد نیست. این که جابر بن یزید جعفی میگه من 70,000 حدیث از امام صادق علیه السلام دریافت کردم از امام باقر. میرسونه که امام باقر به محضی که عمر بن عبدالعزیز اون ممنوعیت رو برداشت، نگارش حدیث آزاد شد، یکی از وجه‌های همتش رو تدوین حدیث قرار داد. شاگردانی تربیت کرد مثل جابر بن یزید جعفی که 70,000 حدیث.
بله.
و حالا اینا تنها بین هم منحصر نمیشه. زراره و نمیدونم ابو حمزه سومالی و ابو خالد کابولی و افرادی از این قبیل که در زمان امام سجاد و امام باقر و بچه در زمان امام صادق علیه السلام بودن، اینها بعد از این هم ائمه شیعه بودن. ما تا قرن سوم دوران حضور ائمه علیهم السلام رو داریم. بسیاری از منابع دست اول ما که تدوین شده در زمان حیات امام تدوین شده، اون آخریش در زمان غیبت صغرا تدوین شده. مرحوم شیخ صدوق که قریب 300 کتاب روایی تدوین کرده، ایشون در دوران غیبت صغرا تقریبا اکثر این کتاب‌ها رو تدوین کرده. حالا قبل از ایشون اون صفار فروخ که بسیار درجات مال ایشون هست، یا عرض کنم چه برقی قومی که محاسن برقی مال ایشون هست،
بله.
و افرادی از این قبیل، اینها در دوران غیبت صغرا بودن و یا اینکه مطالب را از کسانی گرفتن که اونها خودشون از شاگردان امام عسکری علیه السلام بودن. به هر حال ما فاصله با بین تدوین منابع دست اول ما و امامانمون فاصله ای نیست. عرض کردم اون اصول 400 گانه ما که در واقع مبنای اصلی کتب معتبر ما مثل کافی و استفسار و من لا یحضر و عرض کنم که تهذیب این چیز هاست، اینها مستقیما توسط خود امام املا شده،
بله.
و راوی هم گرفته و نوشته و بعد هم اون کافی مرحوم کلینی اومده اون اصول در اختیارش بوده. بسیاری از این ابواب کافی هر کدامش یکی از همون اصول 400 گانه،
بله.
اینها رو باب تدوین کرده، باقی مونده الان در اختیار ماست. خلاصه ارزم این شد که نگارش و تدوین حدیث در عالم شیعه بسیار روشنه، فاصله ای با منبع حدیث نداره، در حالی که در اهل سنت اینجوری نیست. حداقل 200 تا 300 سال فاصله داره،
بله.
300 سال پیش پیامبر فرموده، 100 سالش نوشتنش قدغن بوده، هیچ کس حق نداشته بنویسه، بعد از 100 سال آزاد شده، باز بعد از 100 سال یا 200 سال دیگه تازه دست به تدوین زدن. این صحاحی که تدوین شده در قرن سوم و چهارم که تدوین شده، اینا باز از اون زمان آزاد کردن حدیث توسط عمر بن عبدالعزیز هم بیش از 100 سال فاصله داره.
بله.
این در اونجا هست، در شیعه اینجوری نیست. ولی زمان می‌بینید که بسیار کم پیدا میشه احادیث جعلی. عرض نمی‌کنم که نیست، این کسی ندا رو نداره و نخواهد کرد، اما در مقایسه اصلا قابل مقایسه نیست.
بله.
تازه این منابعی است که تحت عنوان صحیح برادران اهل سنت ازش یاد میکنن، در حالی که ما تو این صحاح سته احادیثی میبینیم که هیچ کس قبول نمیکنه احادیث رو. بعضی از احادیث که همین صحاح سته اومد، مثلا فرض کنید که من اکل بصل الاکف المکف فلاح الجنه،
بله،
یا روایتی که خداوند یه نگاه به آسمان کرد جبرئیل رو انتخاب کرد، یه نگاه به زمین کرد پیغمبر انتخاب کرد، بعد یه بار دیگه باز نگاه به زمین کرد معاویه انتخاب کرد، بعد مختارهای خدا مصطفاهای خدا در کل آفرینه شدن سه تا، جبرئیل در آسمان، معاویه و پیغمبرم در زمین.
بله.
فکر نمی‌کنم هیچ کدوم برادر اهل سنت خودشون همین روایت قبول بکنن.
کسی که حداقل آشنایی با تاریخ
که معاویه از خلیفه اول، خلیفه دوم، خلیفه سوم، امیرون است، از خلفای راشدین بالاتر باشه.
بله.
خب هست از این احادیث. به هر حال پس خلاصه عرضم این شد که دوستان اینا داشته باشن، اون بحثی که ما داشتیم در فضای تدوین حدیث در بین برادران اهل سنت بود، نه خودمون. وگرنه در فضای تدوین حدیث ما اصلا این قضايا نبوده، هرگز شیعه زیر بار این ممنوعیت نرفت.
بله.
ولی اون که درد سر داشت، ولی اون که به زحمت افتاد، ولی اون که مخفیانه این کارا رو می‌کردن، ولی زمان اهل بیت علیهم السلام، زمان ائمه، احادیث رو با دقت می‌نوشتن. بله، ما در روایاتمون ده ها حدیث داریم در این که بنویسید و چقدر نوشتن. مثلا امام صادق علیه السلام فرمود اکتبو فانکم لا تحفظون حتی تکتبو.
بله.
بنویسید این احادیث رو، نمی‌تونید حفظ کنید مگر اینکه بنویسید. یا پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم فرمود من کتب عنی علما او حدیثا لم یزل یکتب له الاجر ما بقی از آل چل علم الحدیث.
بله.
پیامبر فرمود که اگر کسی از من حدیثی، علمی، دانشی یا حدیثی رو بنویسه، تا این دانش و حدیث باقیست همواره برای او اجر و مزد می‌نویسن و ثواب می‌نویسن.
بله.
این احادیث ما داشتیم، من کتب عنی علما او حدیثا لم یزل یکتب له الاجر ما بقی از ذلک العلم والحدیث. مادامی که اون حدیث باقی است که نوشته شده مرتب برای او اجر می نویسن.
اینا تأکیدات خود پیامبر اسلام.
بله پیامبر که بنویسید.
بله.
اهل بیت علیهم السلام و پیروان اهل بیت علیهم السلام به این چیزها عمل کردن و نوشتن. خود پیامبر می فرمود قید العلم بالکتاب، علم رو با نوشتن که حدیث هم علم هست اون رو نگه دارید. اکتب العلم، از خود پیامبر می فرمود اکتب العلم قبل ذهاب العلماء و این نما ذهاب العلم به موت العلماء، بنویسید که قبل از این چیزا از دست شما برن. خب از این چیزا ما فراوان داریم که حالا از این احادیث که همش از کنم که دلیل بر نگارش حدیث و مهم بودن نگارش حدیث هست. امام امیرون علیه السلام میفرمود نعم المحدث الکتاب.
بله.
بهترین محدث نوشته هست. از هر محدثی بهترینه که اون حدیث نوشته شده باشه. کتاب و نوشته بهترین حدیث کننده و محدث هست. این روایات و تأکید و توصیه اهل بیت علیهم السلام باعث شد که از همون روز اول پیروان اهل بیت نوشتن و هرگز اجازه ندادن که اینها مندرس بشه. ضمن اینکه حالا علاوه بر نوشتن، حفظ حدیث، خواندن حدیث برای هم که باز این هم دستور اهل بیت علیهم السلام بود، اینها باعث شد که این اتفاق در فضای موارث فرهنگی شیعه و در فضای حدیث شیعه این اتفاق نیفتاد.
بله.
ولذا خیلی راحت ما میبینیم که احادیث مشخص و معقول منطقی و خیلی زیاد خیلی زیاد. دوستان توجه داشته باشن همه احادیث صحیح سته رو که جمع کنیم رو هم اگه اون تکراریاشو حذف بکنیم به اندازه کافی نمیشه.
بله.
یعنی کافی ما به تنهایی از کل صحاح سته بیشتر حدیث داره. بیش از 11,000 از کلمات امیرون فقط در کتاب قرار الحکم و درار الکلم جمع شده.
بله.
حالا نهج البلاغه و نمیدونم اینا نوشته بود. نهج البلاغه قبل از مرحوم سید رضی خطبه ها نوشته بود، در سینه ها بود، در زبان ها بود، مردم میخوندن.
ایشون جمع آوری کرد.
ایشون جمع آوری کرد و به این شکل فعلی تدوین کرد و تختی کرد و گزینش کرد و الی آخر.
بله.
اینها مرتب نوشته میشد و ما کتاب های فراوانی داریم که در دوره خود اهل بیت علیهم السلام تدوین شدن که از کلمون اصول 400 گانه ما، اصول 400 از اون کتاب های تدوین شده شیعه در زمان حضور امامان علیهم السلام بوده.
یعنی یه جو کاملا فرهنگی در جهت نگارش کتاب و تدوین کتاب
حفظ شده. این جو هم حفظ شده. بله. تا همتون دست به دست رسیده به ما. بله. هیچ موقع قطع نشده، همه هم مسند بوده.
بله.
یعنی مثلا اگر شیخ صدوق مطلبی رو نقل میکنه از پدرش از تا میرسه به خود امام، راوی هم همه شناخته شده. البته اهل سنت هم از این روایت دارن که مسند هست و
یعنی اسناد پیدا میکنه،
مسلسل هست،
مسلسل هست.
منتها تو یک برهه دیگه طرف باید به ذهن خودش مراجعه بکنه، دیگه کتاب نیست. در حالی که شیعه اینجوری نیست. خب مثلا این اعمالی های ما بیش از 9 تا 8 تا 9 تا اعمالی داریم.
بله.
اعمالی یعنی اون املاهایی که بزرگانی مثل صدوق، مثل شیخ طوسی، مثل سید مرتضی، اینها حدیث رو میخوندن. تمام کسانی که پای منبرشون نشسته بودن، حالا مردم، شاگردانشون، با دقت مینوشتن، با سند هم مینوشتن.
حتی سندهاشون مینوشتن
با سند. بله. با سند دقیق مینوشتن. بعضی از این اعمالی 2 جلده.
بله.
املاهایی که این بزرگان شیعه در طول عمرشون، در واقع منبرشون، روزخونیشون این بود. در ماه مبارک رمضان مثلا فرض کنید 30 تا مجلس داشت. مجلس اول شروع میشد حدیث رو با سند خوندن، کسانی که پای منبریشون بودن حدیث رو مینوشتن همینطور.
بله.
اینها حکایت از این داره که اینجا کاملا تدوین شده و مشخص و روشنه. حالا کسی بخواد بررسی بکنه خیلی روشن میتونه این تاریخ رو بررسی بکنه.
بله. بسیار ممنون جناب استاد محمدی از پاسخ مبسوط و کامل به این سوال برادرمون. از شما عزیزان شنونده هم تشکر میکنیم که این سلسله مباحث رو به دقت پیگیری میکنید. با توجه به اینکه وقت این برنامه‌مون به پایان رسیده، به اتفاق کارشناس محترم برنامه و تمامی همکارانم از شما خدافظی میکنم و تا برنامه بعد شما رو به خدای بزرگ و مهربان میسپارم. خدایا رو نگهدار همگی شما عزیزان.
گر بگذری ز هستی آرام جان بیابی، گر بگذری ز هستی آرام جان بیابی. گر خط کشید به عالم خط امان بیابی. گر خط کشید به عالم خط امان بیابی. از بی نشان حجاب است نام و نشان ساده. از بی نشان حجاب است نام و نشان ساده. بی نام و بی نشان شو تا بی نشان بیابی. بی نام و بی نشان شو تا بی نشان بیابی. گر بگذری ز هستی آرام جان بیابی. گر بگذری ز هستی آرام جان بیابی. گر خط کشی به عالم خط امان بیابی. گر خط کشی به عالم خط امان بیابی. تا همچو پیل کنعان چشم از جهان نپوشی. تا همچو پیل کنعان چشم از جهان نپوشی. کی بوی پیرهن را در کاروان بیابی. کی بوی پیرهن را در کاروان بیابی. از روزی مقدر غالب خون دل شو. از روزی مقدر غالب خون دل شو. تا آب و دانه خود در آشیان بیابی. تا آب و دانه خود در آشیان بیابی. گر بگذری ز هستی آرام جان بیابی. گر بگذری ز هستی آرام جان بیابی. گر خط کشی به عالم خط امان بیابی. گر خط کشی